Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran.
Oppose the Shah have already started their demonstration.
The Shah of Iran arrived
just as the Shah arrived on the White House grounds.
حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است.
رازهای دربار،
رازهای دربار.
عمر ستمگران فنا منا فردنا مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
پهلوی به روایت احادی دربار.
خوشبینی به آمریکا در ابتدای دهه 30 شمسی باعث شد خسارت بزرگی به استقلال کشور وارد شود. مصدق به آمریکا اعتماد کرد و در اوج روزهایی که از سوی انگلیسی‌ها تحریم شده بود، به سمت ترومن رئیس جمهور آمریکا تمایل پیدا کرد.
حال شما چطور آقای هاریمن؟
متشکرم آقای نخست وزیر.
خیلی خوشحالم دولت امریکا رو در کنار دولت ایران میبینم. ما به حمایت ایالات متحده امریکا امید داریم و اعتقاد داریم برای دستیابی به اهدافمون و مبارزه با استعمار انگلیس میبایستی از حمایت ویژه امریکا بهره‌مند بشیم. به هر حال بنده به عنوان شخص اول ایران دست دوستی به سوی امریکای جوان دراز میکنم.
دولت ایالات متحده دولت شما رو در برابر مشکلات حمایت خواهد کرد. مطمئنن ما تا آخرین لحظه و تحت هر شرایطی از شما حمایت میکنیم.
این صحبت‌های مصدق بهترین نمونه از تحولات سیاسی است که از درون دربار تا میان صحن مجلس شورای ملی به مسئله آمریکا پیوند می‌خورد. سال 1331 در آمریکا انتخاباتی برگزار شد و رئیس جمهور آمریکا فردی به نام ژنرال آیزنهاور شد.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Good evening, my fellow Americans.
من رئیس جمهور آمریکا شدم. آمدم تا آمریکای جدید بسازم، قدرتمند و باشکوه. من برنامه جدید دارم که به زودی نتایج آن را خواهید دید.
همزمان آمریکا برای جایگزین مصدق هم مشاوره می‌داد. پیشنهاد شاه یک سیاستمدار قدیمی بود که بتواند جلوی مصدق وزنه‌ای باشد. احمد قوام، همان فردی که در سال 1324 روس‌ها را از ایران بیرون کرده بود. قوام می‌دانست حالا آمریکایی‌ها در کشور قدرت گرفتند. بنابراین پیشنهاد جالبی مطرح کرد. احمد محبود مشاور شاه با قوام صحبت کرد.
به قوام السلطنه من گفتم که موقعی که ما یه مرد قوی داشته باشیم بیاد سر کار و شما بهترین کسی هستید این موقع که میتونید بیایید قدرت به دست بگیرید، با شاه من صحبت میکنم، شاه متخاید میکنم. گفت که امریکایی ها چطور؟ با روی هندرسون سفیر امریکا بنده دوست، خیلی نزدیک، خیلی به من علاقه داشت. گفتم که من با اون دوستم، با سفیر. گفت که بله، اگر موجبات فراهم باشه من حاضرم بیام نخست وزیر قبول کنم. من با هندرسون صحبت کردم، گفت که نظرتون بد نیست. خوب آمدم گفتم به قوام که امریکا موافقه و به من اطلاع داد سفیر که اونها هیچ حرفی ندارن، چیز ندارن. خوبه، خب حالا باقیمون چجوری همدیگر ملاقات کنم؟ گفتم که چجور که همدیگر رو ببینن. ترکیه، سفیر ترکیه مهمانی داد شام، قوام السلطنه رو دعوت کرد، سفیر امریکا رو دعوت کرد، اینا دوتا اونجا همدیگر دید و اونجا خودش شخصا تشویق کرد که چرا نمیاد شما زمان به دست بگیری. سفیر ترکیه هم براش
رضایت سفارت آمریکا حالا درجه اعتبار یک دولت را مشخص می‌کرد.
ملت ایران بدون اندک تردید و درنگ دعوت شاهنشاه مطبوع و مفخم خود را به مقام ریاست دولت پذیرفته و با وجود کبر سن و نیاز به استراحت این بار سنگین را بر دوش گرفتم و به عموم اخطار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
تهران 27 تیر ماه 1331 قوام السلطنه.
بعد از شکست طرح دولت قوام، دولت آمریکا برای شاه طرح یک کودتا را برنامه ریزی کرد. شاه هم به سرعت قبول کرد. بعد از این است که شاه با یک مأمور سازمان جاسوسی آمریکا ارتباط برقرار کرد. روزولت به تهران آمد. آیزنهاور به دنبال ساخت ایرانی متفاوت بود.
آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از نگاه به آمریکا در آن دوره میگوید.
عرض کنم که حالا اون چه ما از مجموعه مصاحبه های مقامات امریکایی، چه هندرسن به اصطلاح سفیر ایران، چه رؤسای جمهور امریکا و رجال عرض کنم امریکایی برمیاد، مشکل عمده آقای مصدق در ابتدا با همون نگرش که امریکا مدافع دموکراسی و مدافع آزادیه، امریکا رو به نوعی قاضی به میدون آورد که بین ایران و انگلستان رو عرض کنم که امریکا به صلاح این اطاف بده، آشتی بده یا مسئله رو حل کنه. در صورتی که از موقع پیروزی نهضت نفت در مجلس تصویب شد، امریکایی‌ها در کنار انگلیس‌ها بودن. موارد مکرر سال 30، 31، 32 داریم که توهین به مصدق میشه، سفیر داره تحکم میکنه به مصدق، ولی مصدق با گذشت و خوشبینی نگاه میکنه. یعنی این عدم اون شناخته. اولا غلط بود که اینها رو آوردن به میدون. برای چی آوردن به میدون؟ همین خطایی که ما در جریان ترکمانچای کردیم، با روسیه در جنگ بودیم، انگلیس رو آوردیم حکم بشه. خب انگلیس دشمن ما بود، دنبال هرات بود، میخواست هرات رو، میخواست افغانستان از ما جدا کنه. لذا درست ما داریم می جنگیم، جنوب و انگلیس ها در همون زمان اشغال میکنن. دولت مردان ما در اثر، حالا اون نفوذی ها جای خود دارن ها، در اثر عدم درک و شعور انگلیس ها رو آوردن حکم کردن. همین خطا رو، این که تاریخ سیاست مدار نمیدونه اینجاست دیگه، همین خطا رو در نهضت نفت کردن. اصلا پای امریکایی ها برای چی اومد وسط؟ اصلا صورت مسئله غلط بود. ما داریم با انگلیس مبارزه میکنیم، هر کس کنار انگلیس هست دشمن ماه. با این نگاه میخواد هلند باشه، میخواد فرانسه باشه، میخواد امریکا. اگر با این نگاه میکردیم نه، برخی سیاستمدار که یه خورده سعی کردن جرأت بدن، گفتن امریکا فریب انگلیس رو خورده. حتی تو مصاحبه ها برخی ها مطرح کردن، در صورتی که اینطور نبود.
اولین سیاست آمریکا نسبت به ایران کنار آمدن با انگلیس بود. آمریکا می‌خواست ایران موضوع ملی شدن صنعت نفت را چندان جدی پیگیری نکند و به یک قرارداد 50-50 راضی باشد. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر.
بعد از ملی شدن صنعت نفت هم می‌بینیم که پیشنهادهایی میشه، حتی پیشنهاد میشه 50-50 درآمد نفت بین به اصطلاح ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس تقسیم بشه. خب این نسبت به اون قرارداد قبلی که 20% به ایران میرسید، خب ظاهرا از لحاظ اقتصادی بهتر بود. ولی منافی با روح ملی شدن صنعت نفت بود. به همین جهت نمایندگان طرفدار ملی شدن صنعت نفت آیت الله کاشانی، دکتر مصدق، هیچ کدوم این پیشنهادات رو نپذیرفتن، برای اینکه اولویت اونها به اصطلاح تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران توأمان با همدیگه بود و پذیرفتن اون شرایط هم استقلال سیاسی ایران رو نادیده می‌گرفت و هم استقلال اقتصادی ایران رو کم اف ثابت به اصطلاح خدشه‌دار می‌کرد.
سال 1392 شبکه سی‌اس‌پن آمریکا فیلم‌های قدیمی از تاریخ شفاهی این کشور پخش کرد. ریچارد نیکسون معاون آن موقع رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه صحبت کرد.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه اشان جنجالی بودند. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
به دنبال آن پرونده ایران از وزارت خارجه آمریکا به سازمان سیا منتقل شد و طرح یک کودتا در دستور کار قرار گرفت. بعد از این ماجرا آمریکا به سمت دربار تمایل پیدا کرد و سعی کرد تا مصدق و نیروهای ملی را از صحنه نفت خارج کند. اوضاع برای مصدق خیلی سخت شده بود. دکتر علی امینی آن زمان وزیر دارایی دولت مصدق بود.
اون انگلیس ها به هیچ قیمتی با من کنار میرن. گفتم به نظرم اشتباه، باید یه مقدار شما آپروشون رو تغییر بدید یا یه واسطه های قرار بدید که بالاخره این کار رو تموم بکنید، چون امپاس شما خیلی امپاس مملکتی، مملکت تو امپاس نمیرن، باید در بیاد بیرون شخص بر این هم اگه نتونست یعنی باید بره استعفا کنه. گفتم حیثیت هم بخاطر. گفتم شما حیثیتتون رو برای کار مملکت میخواهید یا برای اون دنیا؟ به علاوه شکست شما شکست شخص شما نیست، یه دی جوان من که از بمیرن معیوس میشن، چون الان یه هیجان ملی به وجود ها خوبه چه من کار ندارم.
شاه خوشحال به نظر میرسید. او امیدش به آمریکا بود. همزمان دولت مصدق در تنگنای سختی گرفتار شده بود. شاپور بختیار آن موقع معاون وزیر کار بود.
نمیتوانست مصدق از نظر اینجا دیگه بین المللی هم بکنم با انگلستان با امریکا و با روسا با هم بجنگید و اینجا رسیده بود کار و این سه گروه و این سه نیرو در داخل ایران افرادی داشتن بسیار متنفذ، دربار را داشتن، صاحبان صنعت و دزدان مسلم ملت ایران را داشتن، یکیشون از انگلستان یکیشون از شوروی و یواش یواش یک جغل فوکولیای هم از امریکا آمده بودن، شروع کرده بودن که اونها هم یک روش خاصی داشتن که اون روش خاص بعد وقتی دیدن که امریکا و انگلیس توافق کردن برای کوبیدن دکتر مصدق و طرح آقای روزولت که از طرف بین المللی هم دلایل زیادی بود، هم استالین مرده بود و هم خروشچف نیامده بود، ما مصادف بودیم با بدترین وضع بین المللی در سال 1330.
در نهایت کودتا به سرانجام رسید و همه چیز به نفع محمد رضا و افرادی که در دربار بودند تمام شد.
Don't worry, mom, baby.
به نام خداوند متعال. ملت رشید و هموطنان عزیزم، بر حسب امر اعلی حضرت همایونی شاهنشاه، سمت نخست وزیری را پذیرفتم و در قبول این خدمت بعد از امید به خداوند به نیروی شما متکی شدم. دولت در گذشته خیلی به شما وعده داده است. امیدوارم این خدمتگزار بر خلاف آنها به وعده های خود عمل نماید.
درود بی پایان من به شما مردم ایران، نخست وزیر قانونی به امر اعلی حضرت. تا
مجلس روی کار بیاید این جانب خواهم بود.
از کاخ مرمر تا کاخ نیاوران.
نسل افتضاحا من تو دیوانه و نیمه دیوانه داشت.
کار این اواخر به اینجوری رسیده بود که دولت اصلا در جریان کار هم نبودن.
این جمله گفتم این جمله شاست. گفتش که اینها به ما تکلیف کردن. گفتم که تکلیف کردن به شما بدین. با چی تکلیف کردن؟ یعنی چی؟
زندگی ملکه و فرزندانش
موجب غضب رضا شاه شد و حتی در مقامی برآمد که بده محاکمه نظامی بکنن و اعدام بکنن.
پهلوی به روایت دربار.
والا یه روزی علازت محمد رضا شاه بندر خواستن و گفتن که یه آدم مطمئن من میخوام کمبای پدرم برای به مسافرت. اون وقت البته با آرازه تزار خیلی خوب نبودم من و فکر کردم که هر کسی که برسیم از پا من آرازی بیشتر میشه.
زندگی ساکنان دربار چگونه با سیاست گره خورده بود؟
ریشه های انقلاب ایران.
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
رازهای دربار.
آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از نگاه به آمریکا در آن دوره میگوید.
کلیمد روزولت سال 41 یا 42 میاد ایران، دو تا چاه نفت شاه به او میبخشه و به او میگه تو تاج بخشی. مال سال 41 یا 42. بعد میگه من تاجم و مدیون خدا ملتم و تو میدونم. این مال اون موقع. سال 57 این اصلان افشار تو خاطراتش میگه، میگه که کرمیت روزولت از سفارت امریکا تماس میگیره، میگه که میخوام اعلی حضرت رو ببینم. من به شاه گفتم، ایشون رئیس تشریفات دیگه در این دوره رئیس تشریفات، گفت که بگین بیاد. اون میاد، شاه به اصلان افشار میگه شما هم بشین. میگه منم نشستم و گفت که آره ما یک طرحی از طرف عرض کنم که امریکا میام، یک مؤسسه راکفلر ها میگه یک طرحی برای ایران با انور سادات تنظیم کردیم که اگر این اجرا بشه مشکلتون حل میشه. طرحمون اینه که جنرال های شما به اسرائیل برن که محفوظ بمونن، هواپیماهاتون به اسرائیل و مصر انتقال پیدا کنن، ما تعدادی از کماندوهای اسرائیلی رو میاریم در شهرهای بزرگ، اونها رو قرار میدیم، با سرعت و دقت اختشاشات رو میخوابونیم. شام میگه که باید یه تأملی روش بکنم و اون میره. البته اینجا تحلیل خود ماه ها، تا اینجا روایت آقای اصلان افشاره. اگر او از طرف کارتر اومده بود شاه میپذیرفت، چون او از طرف جمهوری خواها اومده، چون در اونجا به صلاح تو اون تقسیم بندی کرمیت روزولت در جهت اهداف جمهوری خواه.
بعد از کودتا بود که آمریکا در ایران جا باز کرد. محمد رضا خوشحال از این مسئله میزبان آنها در دربار بود. از قرارداد اقتصادی نفت شروع شد و به حضور فرهنگی و نظامی رسید. شاه ایران هم میدانست در این بازی جدید پدرخوانده کیست و او باید فقط یک سرباز باشد. مارک جی گاسیوروسکی، استاد دانشگاه لوئیزیانا.
In 1953, the United States basically saved.
در سال 1953 ایالات متحده تاج و تخت او را نجات داد. اگر CIA علیه مصدق کودتا نمی کرد، او دیگر نمی توانست شاه ایران باشد. او هراسناک از ایران گریخت و به اروپا رفت و اگر کودتا به پیروزی نمی رسید، او نمی توانست هیچ وقت به ایران بازگردد.
درست در زمانی که آمریکا در آلمان و ژاپن ساختارهای نوینی ایجاد کرد که دیگر ارتش قدرتمندی شکل نگیرد، در خاورمیانه با کمک ارتش دولت وابسته را سر کار آورد. آبراهامیان، استاد تاریخ ایران.
I think actually the real story of 53 is much worse. من فکر
می‌کنم روایت واقعی از کودتای 1953 بسیار بدتر از اون چیزی که ما می‌دونیم و منتشر شده. در حقیقت سیا این کودتا رو در ایران اجرا کرد تا بتونه با عناصر بسیار بد در جامعه ایران تعامل داشته باشه.
پدرخوانده های سیاست تصمیم گرفته بودند در ایران برای همیشه بمانند. قطعا این قطعه از خاک خاورمیانه برایشان حکم طلا داشت. محمد رضا هم همه کلیدها را در اختیارشان گذاشت. گری سیک، عضو شورای امنیت آمریکا.
In 1953 when the CIA and MI6
در سال 32 وقتی سازمان سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها اطمینان پیدا کرد و در نتیجه پیش از آنچه لازم بود از قدرت سیا ترسید.
در این میان شاه می دانست باید یک عنصر مطلوب باشد. آنهایی که پایه های قدرتش را محکم کرده بودند اهل تعارف نبودند. ریچارد بولیت، استاد تاریخ دانشگاه کولومبیا.
What the Shah did in the years after 1953.
اون چه که شاه بعد از سال 1953 انجام داد این بود که خودش رو با اون چه که آمریکایی‌ها از وی انتظار داشتند به خوبی سازگار کرد. همچنان که بیشتر توجه خودش رو بر نقش خودش در تاریخ متمرکز می‌کرد، همزمان پوشیدن یونیفرم فانتزی نظامی خودش رو هم شروع کرد. من فکر می‌کنم مردم کم کم احساس می‌کردند او به تدریج به فردی آزاردهنده تبدیل می‌شد. اما این مسئله تفاوت ایجاد نمی‌کرد، زیرا سیاست‌های اون برای آمریکا قابل قبول بودند.
بعد از این ماجرا است که شاه تمرکز بیشتری نسبت به مسائل آمریکا دارد. او می‌داند سرنوشت کاخ مرمر به تصمیماتی است که در کاخ سفید گرفته می‌شود. بنابراین رابطه ایران و آمریکا بعد از این پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. آنچه شنیدید رازهای دربار بود با موضوع پهلوی به روایت اهالی دربار. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
Bye.
راست شکفتن است. فصل رویش.
و اینک
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن اول شبانه
و این میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار
باران که میشوم.
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
رسیدن به 30 دقیقه بامداد شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه